الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء هدیه نثار روح مطهر آقا مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب همسر مکرمش بیبی دو عالم فاطمه زهرا سلاله های پاکش بلخص آقا ابا عبدالله صلوات دوم قراتر ختم کنید خدا به حق عظمت امروز این مصیبت و این فراق جانگداز عاقبت هممون رو ختم به خیر کنه و این ایام رو ایام ظهور حضرت حجت قرار بده صلوات سوم جلیتر ختم کنید محمد و آل محمد. در ابتدا خدا رو شاکر و سپاسگزاریم بر همه نعماتش، نعمت حضور در این محافل و مجالس و طلب عفو و توبه میکنیم به درگاه الهی به خاطر همه خطاها و گناهامون. من قبل از اینکه بحثم آغاز کنم مقدمه رو بیان میکنم، شاید به درد عزیزان بخوره. یه سنتی که قدیم خیلی بیشتر از امروز خودش رو نشون میداد. در ابتدا بگم که چون خودم در مزان اتهام این بحثم ممکنه نتونم راحت حرف بزنم، اونم احترام به سادات بود، چیزی که اگر ما تو زندگی طبیعیمون تمرین کنیم ناخودآگاه عرض ارادت ما و محبت ما و مودت ما به ساحت مقدس فاطمه معصومه بالا میره. من یه جمله از علامه حلی رحمت الله علیه بیان کنم و بعد دو روایت و بحث رو شروع کنیم. مرحوم علامه حلی در کتاب قواعد در اواخر کتاب وصیتی داره به پسرش که بابا جان و علیک به صلت ذریت العلویه، بابا وصیتت میکنم که بچه های حضرت زهرا رو دوست داشته باشی. فان الله تعالی، بابا این حرف من نیستا، خدا فرموده قد اکد الوصیت فیهم و جعل مودتهم اجر الرسالت والارشاد، خدا تأکید کرده و به پیغمبرش گفته بگو لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. بعد علامه حلی دوتا روایت رو نقل میکنه. خیلی میتونه این روایت جای تأمل و دقت داشته باشه وقتی هم شخصیتی مثل علامه حلی رو نقل میکنه. میفرماد قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حواسا کجاست؟ انی شافع یوم القیامت لاربعت اصناف، من روز قیامت شفاعت چهار صنف رو میکنم. ولو جاء الذنوب اهل دنیا، ولو که این چهار گروه گناه اهل دنیا رو به همراه داشته باشن من شفاعتشون میکنم. اول رجل نصر ذریتی، کسی که یاری کنه بچه های منو. و رجل بذل ماله لذریتی عند المزیق، وقتی بچه های من گرفتار میشن قدم ورداره کمک کنه راه بیفته. وقتی یکی از سادات علوی گرفتار میشه و قیام کنه به حرمت من به احترام من گره از کار او وا کنه. سوم رجل احب ذریتی به لسان و القلب. گروه سومی که من شفاعتشون میکنم اونایی هم که به زبون و قلبشون به ذریه من احترام میذارن. وقتی سادات سیدی رو میبینن عرض ادب میکنن سلام علیکم، عرض ادب و عرض بیان، و تو قلبشون ها رو دوست دارن. خوباشون رو به خاطر ما، بداشون هم به خاطر ما تو دلشون دوست دارن. بارها اینو گفتم، اون شخصی که آمد محضر رجب علی خیاط و گفت آقا من به این جام رسیده میخوام حضرت حجت رو زیارت کنم، آقا یه نگاه کرد به چهره شخص فرمود که تو 40 شب شبی 100 بار این آیه رو بخون، رب ادخلنی مدخل صدقن و اخرجنی مخرج صدقن. این آیه رو 100 بار 40 شب بخون. میگه شب 40 خوندم خبری نشد، به نیمه شب کشید خوابیدم، پاسی که از شب گذشته بود دیدم یکی صدام میکنه از خواب بیدار شدم دیدم زن و بچم صدا رو نمیشنون فقط من میشنوم. اومدم تو حیات دیدم صدا از تو کوچه است، رفتم تو کوچه دیدم به پسر پیغمبر اما پوشیه زده، به نورش کل کوچه روشنه. تا من دروا کردم یه نگاه کرد به من فریاد زد فرمود تو مگی فکر میکنی ما نمیتونیم بچه های مادرمون فاطمه رو قضاشون بدیم؟ ما میخوایم یه لقمه تو سفره شما بگذاریم. و رفت. صبح اومدم خدمت رجب علی خیاط که آقا اومد اما چرا پوشیه زده بود، چرا صورتش رو پوشونده بود؟ میگه رجب علی خیاط گفت یادته عطار دیروز تو مغازت نشسته بودی، یه بچه سید فقیر اومد در مغازت گفتش که یتیم بود، گفتش که مادرم میگه صابون بده میخوام این بچه ها رو بشورم پولشو بعدن میدم، تو یه داد سری بچه علویه زدی که برو میریم بابا، ننه تم فقط مغازه ما رو بلده و دل این بچه رو شکستی. اون جمله‌ای که امام زمان فرمود برا همین بود که تو فکر میکنی برای چی؟ ببینید شما اکثر علما سهم سعادت رو اجازه میدن خودتون مستقیم ببرید به سید بدید. فقط نباید حضرت معصومه تو شهر کریم باشه، باید سعادت شهر هم کریم باشن. هر کی گدا فقیره بره در خونه سعادت رو بزنه. اندالله اگر حق سعادت داده بشه تو این عالم، خودم اینو بگم، بنده همین الان ارادت قلبیم به سادات بن زهرا مثل زمان است که سیدم نبودم همینطور بود. اگر سادات بهم اجازه بدن جلوشون خم میشم، زانو زمین میزنم، والا کف پاشون رو میبوسم. چهارمین گروهی که شفاعت میکنم، رجل سعا فی حوائج ذریتی اذا تردو و شردو. چهارمین دستهی که شفاعت میکنم اونایی هم که وقتی بچه های من، بچه های علی ابن ابی طالب، بچه های فاطمه زهرا تردو در جامعه ترد میشن یا گرفتار میشن، خب روزه خونه پیر شده دیگه نمیتونه بره این ور اون ور روزه بخونه، دیگه هیچ کی دعوتش نمیکنه، هیچ کی نمیگین آقا از کجا زندگیشو میچرخونه. ما چقدر روزه خون داشتیم تو همین شهر قم، تو هیئت ها خوب روزه میخوندن تا وقتی نفس داشتن، ان نفس که افتادن هیچ کی نرفت سراغ اینا رو بگیره که آقا چی شد این بنده خدا. میگه وقتی ترد شدن برید کمکشون کنید. این 4 دسته اگر گناه اهل زمین رو با خودشون آورده باشن صحرای محشر، من دست اونها رو میگیرم. مرحوم محدث محلاتی تو ریاحین الشریعه یه داستانی رو نقل میکنه که میگه تاجری بود تو مغازه تو دفتر حساب کتابش یه صفحه‌ای رو برای ذریه به نام حساب علی و فاطمه گذاشته بود. هر چی در می آورد یه سهمی رو میذاشت کنار که سادات که اومدن بهشون بده. کاسبا محل میگفتن حاجی اینجوری که داری بخشش میکنی کم میاری یا سادات احترام دارن، اما تو خیلی بد و بی حساب و کتاب بهشون عطا میکنی. زن و بچه بهش میگفتن، همسایا بهش میگفتن، کاسبا بهش میگفتن، از قضا کم آورد. همه محل و کاسبا شماتتش کردن. اومد خونه شام بخوره، زنش هم شروع کرد سرزنش کردن که حاجی مگه نگفتیم بهت که مراقب باش، مواظب باش، اینجوری حاتم بخشی نکن. گفت زن چه کار کنم، بچه ها پیغمبر میان در مغازه میگن ما گرسنه ایم، نمیتونم بهشون غذا ندم، پول ندم. میگه خانومم هم که سرزنشم کرد خوابیدم، تو عالم خواب دیدم تو کوچه ای هستم که رسول خدا و آقا حسنین دارن میان. وقتی پیغمبر خدا به من رسید رو کرد به بچه هاش، فرمود حسن جان، حسین جان، باباتون علی کجاست تا مزد اینو حقشو بدیم اما طلبی نداشته باشه. بچه ها گفتن بابام داره میاد. چند لحظه نگذشته دیدم آقا علی مرتضی دارن میان با یک کیسه پول. تا به من رسیدن کل کیسه پولو تو سینه من خالی کردن، تو دامن من، دیدم همه طلا. اخواب بیدار شدم دیدم تمام اون طلاها تو دامنمه، بردم تو بازار فروختم، دقیقا حساب کتاب که کردم عین پولی که من در عمرم به سادات بن زهرا هدیه داده بودم حضرت به من برگردونده بود. روایت دومم بخونم خیلی کیف کنید. حالا اینکه پیغمبر خدا فرمود هر وقت سیدی رو میبینید اگر صلوات بفرستید گوشتون و چشمتون هیچ وقت ضعیف نمیشه، هر چند رسول خدا فرمود هر کی وقتی سید میبینه به احترام او بیسته یا عرض ادب کنه یا به او سلام کنه به مرضهای لاعلاج گرفتار نمیشه. اینا بماند. یه روایت باز از علامه حلی خدمتتون تقدیم کنم و این مقدمه رو جمع کنم. ایشون میفرماد قال الصادق علیه السلام اذا کان یوم القیامه نادا مناد ایها الخلائق. امام صادق میفرماد روز قیامت که همه اهل محشر جمع شدن منادی ندا میده ای خلائق اهل محشر امستو فان محمدا صلی الله علیه و آله و سلم یکلمکم. اهل محشر همه نفس ها تو سینه هاتون حبس، میخواد رسول خدا باهاتون حرف بزنه. چی میخواد بگه تو صحرا محشر؟ فیمست الخلائق، همه خلائق سکوت کردن. فیقوم النبی، رسول خدا ایستادن. فیقول یا معشر الخلائق من کاند له اندی ید او منت او معروف فلیقم حتی اکافی. مردم صحرایا اهل محشر هر کی گردن من حقی هدیه‌ای احسانی داره پشه، من میخوام جوابشو بدم، میخوام جزاشو بدم، میخوام احسانشو بهش رد کنم. فیقولون همه اهل محشر میگن به آبائنا و امهاتنا، رسول خدا مادرامون فدات بشه، پدرامون فدات بشه، به ای یدن و به ای منتن و به ای معروف لنا، ما به کدوم احسان، به کدوم محبت بخوایم به شما منت داشته باشیم. بل الله و المنت و بل الیه و المنت و المعروف لله و لرسوله علی جمیع الخلائق. خدا و رسولش بر ما منت دارن. فیقول النبی بل بلا، درست گفتید. من آوا احدا من اهل بیتی او بره او کساهم من عرا او اشجع جائعهم. هر کی گرسنه یا بچه های حضرت زهرا رو غذا داده، برهنه این از اینها رو پوشونده، به یکی از بچه های فاطمه و علی احسان کرده قیام کنه، من میخوام مزدش رو بدم. فلیقم حتی اکافی. عده‌ای بلند شدن گفتن ما این کارو کردیم، ما این محبت رو در حق بچه ها فاطمه داشتیم. فیقوم اناس قد فعلوا، یه عده پشت شدن. فیأت الندا من عند الله، حالا ندا از طرف خدا آمد که یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، یا حبیبی قد جعلت مکافاتهم الیک، من احسان اینهایی که به بچه ها حضرت زهرا محبت کردن و به تو سپردم، فاسکنهم من الجنه، اینا رو ببر تو بهشت مسکنشون بده. کجای بهشت؟ حیث و شئت فیسکنهم فی الوسیله، اینا رو ببر در منطقه وسیله. کجا؟ اون جایی که خودت رسول خدا و اهل بیتت هستن و مردم اون منطقه میتونن شما رو بدون حجاب زیارت کنن و ببینن. یعنی بهترین نقطه بهشت و خدا به کسایی میده که اگر سیدی، اگر از بچهای بنی زهرا کسی گرفتار شد قیام کنه. عزیزان اگر این تمرین رو شروع کنیم که در روز تو زندگیمون، تو کاسبی هامون، خدا رحمت کنه قدیمی ها رو که این حرمت ها رو فکر میکنم از ماها بهتر نگه میداشتن. مرحوم امیرزا عبدالعلی تهرانی بزرگ، پدر همین آقا مجتبی تهرانی، میفرمود به اعتقاد من در خانه سادات خوب میشه زیارت جامعه خوند. یعنی وایسی رو به خانه ساداتی که متقی اند و مؤمنن زیارت جامعه بخونید. اگه ما اینو شروع کنیم، وقتی به عیادت یه سید داریم میریم که به زیارت او داریم میریم، بعد جزاش رو میبینیم که رسول خدا فرمود هر کی زیارت کنه منو یا یکی از ذریه من رو، اگه عربیش رو پیدا کنم، خیلی زیباست این روایت، بله، من زارنی او زار احد من ذریتی، هر کی منو یا یکی از ذریه منو زیارت کنه. ذریه حضرت زهرا که الحمدلله انقدر زیاده. میگفت تو دوران منصور دوانیقی لعنت الله علی، سادات بنی زهرا و شیعیان رو گل میگرفتن، دیوار میگرفتن، میرفت بالا. این معمار میگه یه روز اومدم یه بچه سید رو لا دیوار بگذارم و خشت بچینم بره بالا، دیدم این بچه گریه میکنه، خیلی دوتا کاکلم رو سرش و خیلی هم چهره ماه و قشنگی داره. گفتم پسر چرا گریه میکنی؟ میترسی؟ گفت نه، اصلا نگران خودم نیستم، نگران مادرم هم. از صبح به من میگو پسرم مادر نری بیرونا، یه موقع میگیرن اتا، الان منو گرفتن، مادرم خبر نداره. معمار میگه یه لحظه از دلم گذشت یه کاری برای این بچه سید کنم. به بچه خودم گفتم بابا میشه تو رو جای این بچه سید لا دیوار بذارم، گل بگیرم بره بالا، یه نمن برات هواکش میذارم که از نفس نیفتی، آخر شب میام دیوارا رو خراب میکنم میبرمت، من جای تو این بچه سید از این کاخ ببرمش بیرون. پسرم قبول کرد، لا دیوار گذاشتم، این بچه سید و خود خاکمالی و گلمالیش کردم مثل بچه خودم، غروب با خودم بردم خونه. رسیدم خونه، ساعتی نگذشته دیدم در میزنن، حالا یکی دو ساعت بعد میخوام برم مثلا همون جا و بچم از دیوار نجات بدم، از لای به قول معروف اون حائل. دیدم در میزنن، گفتم نکنه منصور یا گمارده هاش فهمیدن. از پشت در با لرز گفتم کیه؟ دیدم صدای بانوی آمد که معمار پسر ما رو به ما بده، پسر خودت رو تحویل بگیر. گفتم کی شما؟ فرمود من فاطمه زهرام. جمال همه بچه ها پیغمبر صلوات، این صلوات نیست بعد این همه روایات. خب ما اهل قمیم، توقعی که از ما اهل قم دارن خیلی بیشتر از این حرف هاست. از دیشب و امروز صبح و ظهر و غروب خیلی از فضائل حضرت معصومه سلام الله علیها رو شنیدید. من به یکی دو تا مطلب اخلاقی بپردازم، یکی دو تا گرفتاری های جامعه خودمون رو، یکی دو تا شو بهش بپردازیم، ببینیم چی کار کنیم با این گرفتاری ها تو جامعه. امام باقر فرمود ما شیعتنا الا من اتقلا و اطاعه، شیعه ما نیست کسی که تقوای الهی نداشته باشه، خدا رو اطاعت نکنه. تقوا یعنی چی؟ تقوا یعنی ترمز. تا اومدی گناه کنی به خودت نهیب بزنی که چی کار میخوای بکنی، به چند میخوای خودتو بفروشی. تقوا یعنی ترمز، تقوا یعنی درست تو زندگی حرکت کردن. مثل راننده که تو ماشین نشسته ماشین رو راه میندازه، قشنگ راه میفته، هم خوب وقتش گاز میده، به وقتش ترمز میکنه، به وقتش کنار جاده میزنه، به وقتش استراحت میکنه. به این میگن تقوا. کجا حرکت کنیم، کجا وایسیم، کجا شتاب بگیریم، کجا آرام بریم، کجا کمین کنیم. تقوا یعنی حرکت، یعنی ترمز، حرکتی که با دقت و با ترمزه. و الا کسی تو ماشین بشینه بعد تو دنده نزنه، همجور نشسته هی گاز بده ماشین راه نیفته، بعد بگه بچه ها من 15 سال پشت این ماشین میشینم تا حالا تصادف نکردم. همه بهش میگن که قربونت برم، تو اصلا راه نیفتادی که تصادف کنی یا نکنی. راه بیفت، اگر به کسی نزدی کسی بهت نزد مردی. بیا تو جامعه دینی برای دینداری مردم کار کن. اگر دیندار موندی و مردم رو دیندار کردیم مهمه. عزیزان خیلی وقتا ما چون هنوز عرصه گناه و معصیت مال بیت المال خوردن جلومون نیومده، فکر میکنیم آدم خوبی هستی. من چند تا از شاخصه های تقوا، همون ترمزه رو بگم، ببینیم شاید به دردمون خورد. یک، صدق الحدیث. میخوای کسی رو امتحان کنی به وضو گرفتنش نگاه نکن، به نماز خوندنش و به کله کج کردنش و به محاسن گذاشتنش و به خوب ناله کردنش نگاه نکن. به این وقتی حرف میزنه راست میگه نه؟ تو موقع حلال و حرام مراقب هست یا نه؟ وقتی میتونه با یه امضا حق و ناحق کنه این کارو میکنه یا نه؟ وقتی با یه جمله میتونه ظالم رو مظلوم و مظلوم رو ظالم کنه این کارو میکنه یا نه؟ اونجا تقوا خودشو نشون میده. به وقتش دروغ میگه یا نه؟ دروغ. صدق الحدیث. اومد محضر رسول خدا، یا رسول الله المؤمن یزنی، مؤمن زنا میکنه؟ قال قد یکون ذالک. آره، گاهی اوقات مؤمن گرفتار معصیت میشه، شهوت بر او احاطه میکنه، از دستش در میره، گناه میکنه. درسته اون لحظه که داره گناه میکنه از ایمان خارج شده، اومده در میدان اسلام، اما اینکه مؤمن یه دفعه زنا هم بکنه اتفاق ممکنه. فقال المؤمن یسرق، مؤمن دزدی هم میکنه. فرمود قال قد یکون ذلک. آره، مؤمن گاهی اوقات دستش کجم میشه. چرا؟ گرفتاری، وضعیت بد اقتصادی، نالو نفرین زن و بچه، آدم کم بیاره، خدا ناکرده تشویق رفیقا بد، آدم ممکنه دفعه بره دزدی هم بکنه. فقال یا رسول الله المؤمن یکذب، مؤمن دروغ میگه؟ فمود قال الله، مؤمن دروغ نمیگه، مؤمن دروغ نمیگه. میگفت شیخ صدوق رحمه الله دید که یه جوونی یه خورده این علف دستش گرفته، بعد این بزغاله بدبخت و میاد دومت این ورتر وامیسته، بزغاله تا میاد علف رو بخوره دوباره این دومت میره عقبتر، همجور داره بزغاله رو میبره خونه. آقا تا این صحنه رو دید فرمود جوون، تو که به یه حیوان دروغ میگی، تو که به یه حیوان کلک میزنی، با انسانها چی کار میکنی؟ گوه آقا من کجا کلک زدم، این حیوان رو دارم اینجور میبرم ایش طویله. فهمت این کلکه، این دروغه. به این حیوان زبون بسته میگی دومت بیای جلوتر این علف رو میخوری، این تفلک دومت میاد جلوتر دوره دومت میبره اونورتر. حالا درسته این حیوان یه نگاه نمیکنه بگه مثلا خودتی، ولی اذیتش داری میکنی. میخوای علف روش بدی بده بخوره؟ تو که با حیوان اینجوری میکنی. میگن دیگه امام چیز شیخ صدوق با این آدم رفاقت و دوستی نکرد. حالا برو تو بازار مسلمونا، از بازار نجف و کربلا گرفته تا بازار تهران و قم. آقا کسی دروغ میگه؟ تو کاسبی؟ یک تاجری تهران میگفت یه زن و مرد فرانسوی اومدن در مغازه من، 40 سال کاسبم یک بار دروغ نگفتن، اینا اومدن در مغازه ما، بعد جنس رو که پسندیدن اومدن پول بدن، این زن فرانسوی شروع کرد چونه زدن که حاجی حالا به همون زبان شکسته که 2000 ما بهش تخفیف بدیم. میگه همینجور که اصرار میکرد من قبول نمیکردم، یه دفعه مردش با همون زبان شکسته فارسی گفتش که خانم اینجوری نکن، اینجا بازار مسلموناست، اینا دروغ و حرام میدونن. یه ایرانی تو کشورهای اروپایی میگفت من یه دختر مسیحی رو مسلمان شد، کتاب دادم بهش، بعد یه مدت اومد گفت دوتا سوال دارم، گفتم بگو، گفت یک، مگه مسلمان ها دروغ هم میگن؟ گفتم برای چی؟ گفت آخه اینجایی میگه دروغ نگی، دروغ نگی، دروغ نگی، دروغ اینه، دروغ اینه، دروغ اینه، دروغ اینه، مگه مسلمان ها دروغ هم میگن؟ دو، مگه مسلمان ها دزدی هم میکنن که میگه 4 انگشتش رو قطع کنید؟ میگن زمان شاه یه مسابقه تو تهران یکی این روزنامه ها گذاشت، خیلی این تیکه شنیدنیه، همیشه بغل این گوشمون باشه صدا بده. یه مسابقه برقرار کرد به نام علت عقب ماندگی مسلمان ها. آقا چرا مسلمان ها عقب افتادن؟ چرا؟ همه جواب دادن، یه جوون جواب داد جایزه رو برد. ببین چی کار کرد تو جواب؟ 14 صیغه کذبه رو سرود. کذبه. اون یه نفر دروغ گفت. اون دوتا دروغ گفتن. همه اونا دروغ میگن. اون یه دونه زن هم دروغ گفت. اون دوتا زن هم دروغ گفتن. همه زن ها دروغ گفتن. من دروغ میگم. شما دوتا دروغ میگید. همه شما دروغ میگید. من دروغ میگم. من زن. شما دوتا زن هم دروغ میگید. همه شما زن ها دروغ میگید. من دروغ میگم. اصلا هممون دروغ میگیم. شد 14 تا 30. زن به شوهر، شوهر به زن، کاسب به اون یکی. شما جامعه شیعی رو ببینید، وضع شهرتون رو، تو همین شهرتون یه جنس رو میخواد بخرید 40 تا مغازه برید، 40 تا قیمت. آقا شاید ما بعد عمل کردیم، اونم یه قسم دیگه. دروغ از جامعه اسلامی برداریم، امیدو چقدر جامعه درست میشه. دوم، امانت داری. یک دروغ نمیگن، راست میگن، ولو جنسشو کسی نخره. یه صلوات خط کنید. دو، امانت دارن، امینن، ناموستون رو دستشون بدید خیانت نمی کنن، مال تو دستش بدی خیانت نمی کنه، مغازه تو دستش بدی خیانت نمی کنه. می فرماد لا ایمان لمن لا امانت له، کسی که امانت دار نیست که مؤمن نیست. لیس منا من خان بالامانه، پیغمبر خدا می فرماد کسی که در امانت خیانت کنه که از ما نیست. امروز این خبرها که توی این روزنامه ها که آدم میخونه تعجب میکنه از خیانت هایی که دوستان به ناموس هم، به خانواده هم میکنن. فرمود عد الامانه ولو الى قاتل الحسین ابن علی، امانت رو برگردونید ولو که او شخص قاتل حسین ابن علی باشه. ما چند تا امانت دستمون داریم؟ یک، فرمود 5 تا چیز رو قبل از 5 چیز غنیمت بشمر. یعنی 5 تا چیز امانت دست تو. یک، قدر جوونی تو قبل از پیری بدون. قبل از اینکه نتونی خوب شب تا صبح عبادت کنی، ناله کنی، ذکر بگی، اینو خوب بدون. قدر سلامتی تو قبل مریضی بدون. قدر پول تو قبل از فقیری بدون، قدر حیات تو قبل از مرگ بدون، قبل از که نفست بند بیاد فکر کن خیلی فرصت نداری، به خودت برس. قدر فراغت تو قبل از اینکه دنیا مشغولت کنه رو بدون. خیلی پنجمی جای تأمل داره، مثلا برای ماها که ظاهری متدین داریم. سومین نفاق درویی، اینم از صفات که تو آدم متقی پیدا نمیشه. آدم درو میگفت مرد شوره داشت یکی رو میشست، دید خیلی بومیده کثیفه، یه نگاه کرد به این مرده، گفت بابا قیافت تابلو معلومه که تو فقیر بودی نون نداشتی بخوری، اما آبم گیرت نمیومد خودتو بشوری. به مرده قیافت تابلوی که فقیر و ندار و گرفتاری، بیچاره بودی، نون نبوده بخوری، اما آبم توی شهرتون پیدا نمیشد یه به تنت بزنی اینقدر بونده. میگن مرده جا بلند شد، گفت مرده شور من از بس به شستشوی درونم رسیدم یادم رفت به شستشوی ظاهرم. راست میگی، حالا هی ظاهرامون خوشگل و خوشتیپ و مشتی میکنیم، اما باطنا چی؟ تو همین بحث نفاق کتمان العیب، عیب جنسمون رو قایم کنیم، نگیم مشکلش چیه. میگفت یه پارچه فروش بود تو بازار، این پارچه ها پشمی میفروخت، یه شلوار پشمی پاش میکرد صبح که میومد مغازه، هر کی میومد جنس بخره میگفت حاجی پشمش خوبه، یه دست میزد به این شلوارش میگفت به خدا پشمش عالیه، منظورش این پشم شلوار خودش بود. اما بیچاره که نمیدونست این داره شلوار خودش رو میگه، مثل اینا که تو صندوق عقب ماشین یه تیکه نون میذارن میگن به جد تو ماشین نون داره، راست میگه توش نونه دیگه، فکر میکنن که نون حلال شد اینجوری. میزد رو پاش، به این پارچه رو میگرفت بالا زانوش رو میگفت به خدا پشمه، میخریدن. هی پول رو هم سوار کرد، سوار کرد، سوار کرد، پیر که شد اومد یه مدت این اونایی که جمع کرده بخوره، دید پاش درد میکنه، سیاه شد، رفت دکتر، گفتن شست پات سیاه شده، داره میزنه به مایچه پات، بعد از آرنج پاتو قطع کنیم. کدوم پا؟ همون پایی که قسم میخورد به دروغ. گفت نه خیر، میرم پیش جراح دیگه. رفت تهرون رو یه دور زد، برگشت گفت حالا که قراره قطع کنن، همه میگن قطع کنن، خودت قطع کن. یه عکس و یه ماینه، گفت حقیقتش چون سیاهی اومده بالا تو معطل کردی، باید از زیر زانو تو قطع کنیم. گفت نه بابا پا میخوام. رفت دوباره تحقیق و برگشت یه مدتی، گفت بابا قطع کن. گفت باز باید ماینه کنم. نمیشه، زده رو زانوت، باید از بالا زانوت قطع کنم. دقیقا همون جایی که میگرفت میگفت اصل پشمش خیلی عالیه. دو تا روایت کوتاه، رسول خدا تو بازار مسلمان ها قدم میزد، از کنار یه بقالی رد شد، دست کرد تو گندمش، دید زیر روی گندم خشک، زیر گندم تره، و ادخل یده فیها فنالت بللا. فرمود که چرا این تره، چرا زیر این گندمات نم داره. مغازه‌دار گفت یا رسول الله دست من نبوده، این کیسه زیر بارون بوده، بارون خورده خیس شده. پیغمبر خدا فرمود خب این گندم خیس رو بذار رو، چرا قایم زیر قایمش کردی؟ جعبه میوه میخری روش هلو، زیرش زردالو، روش یه مدل، زیرش یه مدل. میگه آجا عرف بازاره، عرف عوض شده. پس یکی میگن آخر الزمان حق و باطل، باطلا حق، حلالا حروم، حروما حلال، شاید یه جلوش همین باشه. رسول خدا تو بازار قدم میزد، از کنار مغازه رد میشد، دست کرد، خب ناظر بازاره، قاضیه، دست کرد تو کیسه لوبیاها، دید این زیر لوبیاها، این لوبیاهای نامرغوبه، روی لوبیا درشت و خوب، حالا تعبیر عربیش هم آوردم، و اخرج تمام من ردی یا دید اون زیر این قشر در معامله داره میکنه. یه نگاه کرد بهش فرمود که چه کاری تو داری میکنی؟ قشر در معامله کردی، هر کس با برادران مؤمنش قشر در معامله کند، روز قیامت یهودی وارد صحرای محشر می شود. من قش مسلما فلیس منا. پس آقا کو مسلمون. حاج آقا خیلی بد بینی. حالا یه روایت از موسی بن جعفر، آقا رسید به هشام بن حکم، دید داره پارچه میفروشه زیر سایه. آقا یه نگاش کرد فرمود البیعه فی ظلاله قش. هشام برای تو از دوستان مایی، پارچه تو سایه فروختن قش در معامله است. گو آقا برای چی؟ فهمو تو سایه طرف عیب پارچه رو نمیبینه، رنگ و پارچه رو خوب نمیبینه. وقتی میخوای پارچه بفروشی بیا زیر آفتاب. پس این همه مغازه که پروژکتور تو جنساشون کردن برق میزنه، اینا قشه یا نیست؟ فقط فکر میکنم ما اهل قمی ها، ما اونا که ادعا داریم، خودم میگم تو شهر قمیم دیگه، نباید روز عزا شهریمون اینجور باشه که یه عده از شهرستان اومده بودن گفتن چرا مغازه ها بازه، چرا شهرتون اینجوره؟ با شهر قم که باید تعطیل باشه. حالا تعطیلش یه بحثه، کاسباش یه بحثن، ماها یه بحثیم. تقوا کجا امتحان میشه؟ اونجا که یه پله میای بالاتر امتحان میشی، با قلمت، با زبونت، با قدمت. راست میگی راست نمیگی؟ حاج آقا این پارچه رو میخوای بخر میخوای نخر، تمام این خیابون رو بری مثلش رو پیدا نمیکنی. اینا بغلی هم همین رو میگفت، که اون بغلی هم همین رو میگفت. خب شام شهادت و رحلت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است. یه نقل روایتی شده، خیلی از عزیزان گاهی اوقات انقرت میزنن که اون دوتا سواری که آمدن با نقاب و این بی بی رو امروز به خاک سپردن، که این قطعیه دیگه، که بی حضرت فاطمه معصومه رو دوتا بزرگوار اومدن به خاک سپردن. این قطع رو بگیرم دوتا جمله بگم، آیا این دوتا بزرگوار امام بودن امام نبودن؟ سند داریم سند نداریم؟ من دوتا روایت میخونم برای سند این حرف. این میشه مقدمه روزه امشب من. راوی میگه رفتم محضر آقا موسی بن جعفر، هدایای اهل نیشابور رو دادم، آمدم برم از شتیته زنی مجلله با عظمت از نیشابور هدیه‌ای داده بود، یه مقدار پشم ریسیده بود، دادم به آقا موسی بن جعفر. آقا پیغامی به من داد که به شتیته برسونم، که شتیته در این مدت تو بعد از دنیا خواهی رفت. راوی میگه اومدم از محضر آقا موسی بن جعفر برم بیرون، آقا فرمود فلانی به شتیته خبر بده ما در تشییع جنازه او حاضر خواهیم شد، و اگر منو دیدی هیچی نگو. راوی میگه آمدم، این روایت تو منتهی الامال هم هست، راوی میگه آمدم شهر نیشابور، هدایای شتیته خانم رو دادم. چند وقتی گذشت، همون روزی که موسی بن جعفر گفته بود، این بیبی از این خانم از دنیا رفت. لحظه تشییع جنازش دیدم از سمت مدینه سواری میاد، نگاه کردم دیدم آقا موسی بن جعفره. فرمود هیچی نگو. عربیشو براتون بخونم، حالا هواتون میخورده، قدر خودتونو بدونید اگه شیعه اید. فرمود وقتی اومد، یک در مراسم کفن و دفن او شرکت کرد و پاشیدن تربت امام حسین بر جنازه او، تربت امام حسین هم رو بدن این شتیته ریخت. به هنگام عزیمت از نیشابور رو کرد به من و فرمود اننی و من جرا مجرای من اهل بیت، بدون من و هر کی که جای من در منصب امامت، لا بد لنا، هیچ چاره نیست براش، یعنی واجب براش، من حضور جنائزکم فی ای بلد کنتم، بر هر کی، بر من و بر هر کی که در منصب من میشینه واجبه که هر شیعه‌ای هر جای عالم که از دنیا رفت اون امام به تشییع جنازه او حاضر بشه. به به، دیگه چی میخوایم ما؟ بعد فرمود فتقوا الله فی انفسکم، اما شما هم تقوا پیشه کنید و احسن الاعمال و عملاتون رو درست کنید، لتعین اونا علا خلاصکم و فک رقابکم من النار، یه خورده اعمالتون رو درست کنید، یه خورده از خدا بترسید که ما هم بتونیم کاری براتون بکنیم روز قیامت برای خلاصی از جهنم. حرفم اینه، وقتی امام موسی بن جعفر میگه بر من و هر کی جای من هست، لا بد لنا، که چی؟ که بر جنازه شیعانم حاضر بشه، مگه میشه آقا امام رضا و حضرت جواد صلوات الله علیهما بر جنازه بزرگترین بانوی اسلام در اصل خودش و بعد از حضرت زهرا و حضرت زینب سلام الله علیهما نیاد و حاضر نشه؟ همین یک دلیل فکر میکنم کافیست. اما خواهری که فرسنگ ها راه اومده، صدها فرسنگ راه اومده به عشق دیدن برادر، مگه میشه امام نیاد و محبت او رو جواب نده؟ سوم، امروز صبح تو تشییع جنازه برای خاک سپاری اختلاف افتاد. یه عده میگفتن اجازه به ما بدید ما او رو به خاک بسپاریم که فضیلت خاک سپاری برای ما نوشته بشه. به اختلاف که افتاد، رفتن پیرمردی از پارسایان قم رو پیدا کردن به نام قادر آوردن، اما تا داشت میامد دیدن دوتا عزیز دارن میان. حرفم اینه، هیچ کس جرأت نکرد از این دوتا بزرگوار سوال کنه شما کی؟ همه شیعه هم، مگه اجازه میدن هر کی بیاد وایسه نماز بخونه بعد یکی بره تو قبر اون یکی بیرون وایسه؟ ساعت ها محتلن یه محرم پیدا کنن برای حضرت معصومه، کسی نفس نکشید. اومدن دوتا بزرگوار الله اکبر نماز خوندن، بدن رو به خاک سپردن. انشالله اون روزی هم که ما کم کم خیمه رو خاموش کنید، انشالله اون روزی هم که نفس ما به حلقوممون میرسه، حضرت زهرا امیر مؤمنان اهل بیت به فریاد ما برسه. ما قومی ها مفتخریم که اهل قومیم، خدا منت سر ما گذاشته که ما تو قوم زندگی میکنیم. به خدا انقدا اومدن و رفتن، انقدا بودن و رفتن، انقدا هم از اون ور عالم اومدن اینجا ساکن شدن. بی حساب کتاب کسی تو قوم زندگی نمیکنه. کنار حرم جگرگوشه موسی بن جعفر، خبر دارید؟ بی بی 6 سالشون بود باباشون رفت زندان، 10 ساله شدن یتیم شدن. از 6 سالگی تا 10 سالگی کفالتش با آقا علی ابن موسر رضا بود. 10 سالگی هم که باباش به شهادت رسید سرپرستیش با امام رضا بود تا 1 سال قبل وفاتش شد. یعنی قریب 21 سال امام رضا باباش بوده، آقاش بوده، بالا سرش بوده. عشق و محبت حضرت معصومه سلام الله علیها به امام رضا کم نظیره. حالا بعضی ها میگن نه، حضرت معصومه برای دیدن امام رفت، او جای خودش، محبت خواهر و برادری رو چه کارش میکنه؟ لا اله الا الله یاد کنیم گذشته هامون حضرت آیت الله طبسی، یاد کنیم حضرت آیت الله عظما مرعشی نجفی رو. ایشون میگفت تو جوانی دخترمو میخواستم خونه بخت بفرستم، وضعم بد بود، دلم گرفت، رفتم تو حرم بی بی نگاه کردم به گنبد و منارش، گفتم دختر موسی بن جعفر کریمه، دستم خالی، آبروم داره میره، دخترم داره میره، چیزی نداره. میگه آمدم منزل دلم گرفته بود، یک آن یا خوابم برد یا در عالم مکاشفه دیدم در خانه رو میزنن، دویدم در رو وا کردم، دیدم کنیزیست، فرمود سیده شما رو کار داره، فهمیدم حضرت معصومه منو احضارم کرد. دوان دوان اومدم تو حرم، دیدم کنیزا دارن حرم و آب و جارو میکنن، گفتم چه خبره؟ گفتن حضرت معصومه سلام الله علیها میخواد اجلال کنه. میگه ناگهان هودجی از نور از آسمان تابید، یه نگاه کردم دیدم به دختر موسی بن جعفر حضرت فاطمه معصومه است. حتما اشکاتون رو نگه داشتید یا انقدر گریه کردید امروز که اشکاتون خوش شده؟ نفساتون چی؟ ناله هاتون چی؟ دخترت مریض میشه، مریض میشی، تب میگیره بدن تو. ما هر چی داریم مال امام رضاست. امام رضا رو امشب دعوت کنید توی محفل و مجلس. میگه یه نگاه کردم اشکم سرازیر شد، من سه بار مادرم فاطمه رو تو خواب دیده بودم، تا نگاه کردم دیدم حضرت معصومم شبیه مادرم فاطمه. لا اله الا الله. اگه شبیه که هست لحظات رحلت بی بی، آقا امیرالمومنین فرمود فاطمه چرا گریه میکنی؟ گفت آقا برای قربت تو گریه میکنم، تو بعد من چه میکنی با این مردم؟ من روایت آوردم حضرت معصومه 17 روز تو قم فقط هی میگفت عزیز برادرم رضا کجایی؟ داداشم کجایی؟ این همه راه اومدم برای دیدنت. خدا هیچکی رو ناامید از این محفل امشب بیرون نبره، ترکی اومده با حاجت، خدا ایشالله حاجتش رو بده. داداش تو گفتی دیگه مدینه نمیاد، اما نگفتی ما دیگه نمیتونیم خراسان بیاییم. کشتی من اون روز که تو مدینه، گفتی خواهرم برام گریه کنین، من دارم از این سرزمین میرم، خواهرت غریب تو قم داره از دنیا میره، یه محرم کنارش نیست. یا امام رضا بریم بریم انشالله، خدا گریه بهتون بده، عشق بریزید، سال بعد معلوم نیست زنده باشید و بتونید گریه کنید. بریم. السلام علیک یا صاحب الزمان، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن فاطمه الزهرا، السلام علیک یا ابن الحسن و الحسین، السلام علیک یا فارس الحجاز یا ابا صالح المهد. دیگه از امشب فاطمیه شو، سادات منو ببخش، علما، عزیزان، روحانیت، پیرمردا، جوونا، همه منو ببخشید. اگر نمیتونم روزه بخونم، اما شما دلاتون رو روانه حرم بی بی دالم حضرت معصومه سلام الله علیها، من قشنگترین روزم رو برای بی بی میخونم و انشاءالله محفل رو تقدیم میکنم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها بألها وبنيها. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت فاطمة الزهراء، قربون زندانی بی گناه بغداد بجم، قربون بابات امشب به حق بابات به ما رحم کن، به حق بابات امشب به ما نگاه کن. مردم ما قومیای فرقی داریم با همه ایرانیات به جز خراسانیات، وقتی از دنیا میریم بدنمون آماده میکنن برا قزل و کفن، میگن کجا خاکش گلیم اول حرم نمیشه جاش انتخاب میکنن، میگن اول ببریم به حرم ببینید آلم فاطمه مظلومه، تابوتم از زمین برمیدارن حرکت میدن، دل تو دلم نیست آقا هر وقت دلم دیگه رو میرم در حرم میبین لا لا ايوه